فیلم عمار دهم آبان ماه. این هم اطلاع رسانی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. امیدواریم که از مجموع برنامه های بخش اول بهره برده باشید. تمامی برنامه ها در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir برای شما علاقمندان بارگذاری میشه تا انشالله هر برنامه‌ای که مایل بودید میتونید برای خودتون ثبت و ضبط کنید و از اون بهره ببرید هرچه بیشتر انشالله. از شما میخواییم که با 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 یا از طریق 30553 با ما در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو به ما برسونید، برای اینکه هرچی بیشتر و بهتر بتونیم در خدمت شما باشیم با برنامه‌های هرچه بهتر. اندیشه ها رو تقدیمتون میکنیم و شما گرامیان رو به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. به مناسبت نکوداشت 100مین سال باز تأسیس حوزه علمیه قم، سلسله نشست‌هایی با موضوع معرفی رشته‌های حوزوی و انعکاس سطح رشد و فرایند توسعه آنها به همت معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شده است. بر همین اساس در برنامه امروز به موضوع رشد و جایگاه کلام اسلامی در سده اخیر حوزه علمیه می‌پردازیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراهی بفرمایید. امامت یکی از عناصر اصلی تفاوت و تمایز کلام امامیه از دیگر مذاهب کلامی اسلامی است. کلام امامیه از جهت منابع استدلال از قرآن و سنت پیامبر و روایات امامان معصوم علیهم صلوات الله بهره می‌گیرد و از نظر روشی از دلایل عقلی و برهانی و اقناعی استفاده می‌کند. کلام امامیه همزمان با شروع رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با طرح مسئله خلافت پیامبر اکرم و امامت آغاز شد و تا کنون بحث امامت و خلافت یکی از مباحث مهم و اصلی کلام اسلامی است. امام علی علیه السلام نخستین پایه‌گذار کلام امامیه هستند. بنابر احادیث و کتاب شریف نهج البلاغه، حضرت علی علیه السلام نخستین کسی بودند که درباره ذات و صفات خداوند، حدوث و قدم عالم، بساطت وجود خدا و وحدت و کثرت سخن گفتند. پس از ایشان سایر امامان علیهم صلوات الله در زمینه مسائل کلامی بحث‌های مطرح و در برابر پرسش‌ها و اشکالات با متکلمان و دانشمندان ادیان و مذاهب دیگر مناظره کردند و متکلمان برجسته‌ای نظیر هشام ابن حکم و زرارت ابن اعین را پرورش دادند. اجتهاد در مسائل جدید کلامی در دوران غیبت ادامه یافت و بار این دانش به دوش علمای شیعه بوده و تا کنون نیز ادامه دارد. میراث و متون کلامی و قدیمی شیعیان بیشتر مدیون قلم و نگارش و اجتهاد شیخ مفید، خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی است. کتاب‌های تصحیح الاعتقاد، تجرید الاعتقاد و کشف المراد از جمله کتاب‌های مهم کلامی شیعه اند. اصول و مبانی کلام اسلامی ثابت است، اما مسائل کلامی و روش ها ممکن است متناسب با اوضاع زمانی دچار تغییرات و دگرگونی شوند. از همین رو متون کلامی باید متناسب با اوضاع و اقتضائات روز متحول و متناسب سازی شود. حجت الاسلام محمد صفر جبرئیلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، درباره ضرورت و اهمیت تحول در متون کلامی و چگونگی آن در حوزه علمیه اخیر توضیح می‌دهد.
ما دو تا کتاب داشتیم. یک کشف المراد داشتیم، یک شرح باب هادی است. بسیار عالی. خدا به علامه حلی جزای خیر بده که قرن‌ها حوزه علمیه شیعه امامیه رو با این دوتا کتاب دنبال خودش کشون و خوبم بود، اما کافی نبود. امروز قرن 14 و 15 هم اقتضاعات خودش داره. تحول دیگه‌ای که پیش اومد در این سده اخیر الحمدلله در عرصه متون کلام خودش چند تا من زیل این نوشتم، زود فهرست رو عرض کنم. یک، تدوین متون. ما چقدر متن خوب خوب داریم از عقاید الامامی مرحوم آقای مظفر، میدونم مال حوزه نظفه، حواسم هست، ولی در همین سده است. باشه، از عقاید الامامی آقای مظفر که الازهر عقاید امامی آقای مظفر رو پذیرفت به عنوان متن درسی. آن میدونید که عقاید الامامیه اونجا تدریس میشه، چاپی که ماها داریم چاپ تصحیح یکی از تصحیح که نه یعنی با پاورقی و مقدمه یکی از استادان الازهر که بیرون چاپ شده ماها هم داریم. در ایران هم که الا ماشاءالله که بعضی ها رو نام بردم، همین خود حوزه علمی قم الحمدلله کار 7 جلدی تونست بنویسه. آیت الله مصباح آموزش عقاید نوشت، آیت الله سبحانی کتاب زیاد نوشت، حاج آقای ربانی، دیگران و دیگران که خودش فهرست بلند بالایی است. احیای تراث در همون بحث تحول در متون کتاب خیلی خوبی چاپ شد، یکی از بهترین کارها چاپ مجموع آثار شیخ مفید بود. خدای متعال به آیت الله استادی سلامتی بده، دبیر علمی اون کنگره با برکت حضرت آیت الله استادی بود و یک پیام بسیار عالمانه و تحقیقی از مقام معظم رهبری سال 72 این کنگره. من خواهش میکنم دوستان ارجمندی که صدای من رو میشنوند و حتما پیام مقام معظم رهبری هر سال آیت‌الله خمینی به کنگره شیخ مفید رو حتما بخوانید. من گاهی ببینید پرینت دست منه، گاهی به دوستان میگم بس باید پرینت بگیریم با اون دیدن در، و بعد دوستان به من میرسن ببخشید تشکر میکنن که فلان این تاکید تو موجب شد ما پیام آقای خامنه‌ای رو پرینت کردیم، با دقت خوندیم، دیدیم عجب حرفای نابی اونجا هست. دو، احیای تراث که حالا بعد از شیخ مفیدم سید مرتضی، عبدالجلیل قزوینی، رازی، بلاغی، شرف الدین، خدا رو شکر الحمدلله کارهای زیاد. تحول در امر پژوهش، ما قبلا نشریه کلامی نداشتیم، الان به برکت انقلاب در این نیمه دوم سده چقدر نشریات پژوهشی خوبی داریم. و آخرین مسئله که تو این متون عرض میکنن دو تا نکته است: تاریخ نگاری دانش کلام و فلسفه علم کلام.
آیت الله بروجردی و آیت الله خامنه‌ای دو شخصیت تأثیرگذار در حوزه کلام اسلامی هستند. مرحوم آیت الله بروجردی تاریخ نگاری علم کلام را بنیان گذاشت و حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله رهبر فرزانه انقلاب اسلامی از نظر جریان سازی کلامی نقش ارزنده ای ایفا کردند. استاد جبرئیلی
از جمله افرادی که باید، شخصیت های ارجمندی که باید در بایسته های تحول نام ببرم، شخصیت ارجمند و بزرگوار حضرت آیت الله سید علی خامنه ای مدظ الله العالی رهبر معظم انقلاب انصافا بسیار حکیمانه به این بایسته ها توجه و عنایت دارن، هم به طور خاص در دانش کلام و مباحث کلامی و به طور عام در معرفت دینی و دین شناسی. الان باز دوستان رو ارجاع میدم به چند تا بیانات ایشون که میتونید سرچ کنید در سیر و سامانه که مال ایشون هست، اونجا ببینید. تاریخ ها رو میتونم بگم ولی ممکن اشتباه بکنم. دو سه تا بحث ایشون داره، لطف بکنید ببینید، برای این که ببینید دیدگاه های ایشون راجع به دانش کلام چیه. یک، ملاقاتی است که اعضای مجمع عالی حکمت با ایشون دارن، سرچ کنید دیدار با مجمع عالی حکمت. ایشون چه بحثی خیلی خوبی به طور خاص درباره دانش کلام دارن. به علاوه کنگره هایی که برگزار میشه معمولا دیدید دیگه، اون برگزار کنندگان این کنگره ها در وقت مقتضی به دیدار ایشون میرن و خدمتشون گزارشی میدن و ایشون هم راهنمایی خوبی میده. مثلا عرض میکنم که همایش هایی که برای استاد شهید مرتضی مطهری آیت الله علامه دو سه بار گرفته شده و رفتن خدمت ایشون. ببینید اونجا رو، ببینید دیدگاه هایشون راجع به دانش کلام و بایسته های تحولی که برخیش الهام گرفته از منویاتیشون من عرض میکنم چی هست. یا مثلا برای علامه مجلسی رفتن، برای کلینی رفتن، برای عبدالجلیل رازی رفتم، رازی قزوینی، نصیر الدین عبدالجلیل قزوینی رازی، دوتاش میشه دیگه چون در ری بوده، و از حضرت آیت الله صافی، از حضرت آیت الله سیستانی، از حضرت آیت الله جوادی و دیگران، آیت الله سبحانی و دیگران راجع به این بایسته های تحول میتونیم صحبت بکنیم که صحبتی میکنم. ولی میخوام به طور خاص از یک مرد بزرگواری باز نام ببرم، حضرت آیت الله عظمای بروجردی. آقایون عنایت دارید، ما در حوزه علمیه شیعه آغازگر نه، شما قبلا داشتیم، مدتها بود، قرنها بود این نگاه تاریخی به دانش مورد کم توجهی آقایان بود. حضرت آیت الله عظمای بروجردی این روش رو باز شروع کردن.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به رشد و جایگاه کلام اسلامی در سده اخیر حوزه علمیه اختصاص داده ایم. مسائل و مباحث کلامی در گذشته بیشتر در محافل حوزوی و دانشگاهی مطرح بود و عموم مردم چندان درگیر جریانات کلامی نبودند. به همین دلیل زبان متون کلامی علمی بود، اما امروزه به دلیل حضور رسانه ها و گردش روان و سریع اطلاعات تا حدودی مسائل کلامی نیز به متن جامعه رسیده است. طبعاً در اوضاع و احوال جدید متون کلامی باید متناسب با زبان مفاهمه و مسائل جدید بازنویسی یا کتاب‌های جدید تألیف شوند. حجت الاسلام محمد صفر جبرئیلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:
دانش کلام در سده اخیر دچار تحول شد، تحولهای خیلی خوب توسط عالمان نامدار اما ما در همین تحول نباید به همین جای رسیده اکتفا کنیم. قطعا ما باید قدم های جدی تری رو برداریم و کارهای بایسته رو انجام بدیم. من چند تا پیشنهاد نوشتم در بایسته های تحول. یک، خروج از تجرد و ذهنیت محض. دانش کلام باید از اون ذهن محض نویسنده و گوینده در بیاد، ببینیم جامعه چی نیاز داره، کف خیابون چی نیاز هست، هم در محتوا هم در روش. ممکنه 50 سال پیش یه روش جوابگو، امروز جوابگو نیست. یه ابزاری 100 سال پیش و 50 سال پیش و 20 سال پیش جوابگو بود، امروز کافی نیست. پس ما باید از این تجرد و ذهنیت محض، گاهی قد کتاب های نوشته میشه ولی چون نویسنده ارجمند و بزرگوار فقط ذهن خودش نرفته این ذهن رو تطبیق بده با کف خیابون، چرا آثار آقای مطهری ماندگاره؟ چرا آثار آقای مطهری کهنه نمیشه؟ چرا آثار آقای مطهری رو وقتی میخونیم به وجه میایم یه سر گردن میریم بالا؟ یکی از دلایلش نه تنها دلیل که نیست، دلایل زیادی داره، یکیش همینه که آقای مطهری رفت تو جامعه، رفت کف خیابون، شبهات رو دید، اشکالات رو دید و بر اساس اونها کار کرد. خواهشاً مقدمه عدل الهی آقای مطهری رو در این راستا ببینید، من معطلتون نکنم رد شم. بایسته دوم، حضور فعال و برخورد اثباتی. ببینید ما امروز واقعش نیاز داریم در این دنیای وانفسایی که همه دارن حرف میزنن، مخالفین و معاندین و همه، اینجا غیر از این بحث اولی ما باید یک حضور فعال داشته باشیم، یعنی واقعا بیایم توی
عرصه ببینیم نیازها چیه. اونجا گفتم از ذهنیت بریم کف خیابان، یه وقت رفتم کف خیابان، ولی حضور فعال و برخورد اثباتی نداریم. ما باید بریم در کجای دنیا زندگی میکنیم، در چه زمانی زندگی میکنیم، صفبندی های مقابلمون چیه، انگیزه های مخالفت با این ایده ها و تفکر و اندیشه های ما چیه، اینا رو رصد کنیم، حضور فعال داشته باشیم و برخورد اثباتی. سه، ما در دانش کلام برای تحول مطلوب تر و ارتقاء بیشتر ما به یک ساختار جدید نیاز داریم. خب میدونید ما در دانش کلام چند تا ساختار داشتیم، برای اینکه ذهنتون درگیر بشه بیان من ممکنه ناقص باشه، در فقه ممکنه دوستان ذهنشون بهتر مدد بکنه، ما در فقه چند تا ساختار داریم. الان ساختار رایج چیه؟ ساختار مرحوم محقق هلیس در شرایع الاسلام، که جواهر مرحوم صاحب جواهر، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام هم همون ساختاره. ما قبلا هم ساختار داشتیم شیخ مفید، بعدم ساختار داریم، اما ساختار مرحوم صاحب شرایع فعلا در حوزه ما نهادینه شده و بعدن البته عروه هست و الان درس خارج آقایون اکثرا بر اساس متن عروه است. خواستم ذهن رو درگیر کنم، منظورم از ساختار اونه. دانش کلامم با چند تا ساختار داشتیم، حالا جاش نیست اینجا عرض بکنم، اما در این تجلیل از ساختارهایی که انجام شد، حالا تجدید مرحوم خواجه، خدمت شما عرض کنم گوهر مراد مرحوم لاهیجی، تا بیان به امروز آقای متحدی که عرض کردم مقدمه بر جهان بینی، که اصلا یه ساختار جدیدی آقای متحدی اونجا ارائه کرده و آثار دیگه، ما یک ساختار جدیدی واقعش امروز نیاز داریم. من فکر میکنم کار استاد ارجمند، استاد شهید آیت الله علامه آقای مطهری، میتونه الگوی خوبی باشه، پایه قرار بگیره، متکلمین توانمند امروز ما بر اساس او دانش کلام رو با ساختار جدید ارائه کرد.
استاد جبرئیلی معتقدند همانطور که شهید مطهری روش ارائه کلام را متناسب با شرایط جدید تغییر دادند، امروزه شروع مباحث کلامی باید از انسان شناسی باشد، نه از توحید و خداشناسی.
من به عنوان یک طلبه‌ای که توفیق دارم کتابه آقایون رو نگاه میکنم و میخونم، ما در دانش کلام نباید از خدا شروع کنیم، باید از انسان شروع کنیم. همین کاری که آقای مطهری در مقدمه داره، مقدمه بر جهانی بینی جلد دو مجموعه است. از کجا شروع کرد آقای مطهری؟ از انسان و ایمان. یا ایها الذین آمنوا آمنوا. آیت الله خامنه ای اون موقع در اون طرح کلی اندیش اسلامی در قرآن از کجا شروع کرده؟ از ایمان شروع کرده. اتفاقا همینه، ما یه مرتبه طلبه رو میبریم بحثای خدا شناسی، گاهی هم بحثای فلسفی، گاهی اصلا ارتباط نمیگیره. وقت توقع داریم طلبه ها به دانش کلام یا مردم به دانش عقاید مثلا دل بدن. حالا من دیگه نرسیدم و نخواستم وارد آسیب ها بشم، چون یه بحثی هم دارم در آسیب ها، ببخشید، بایستی دیگر ارائه ساختار جدید. ما اول باید بگیم انسان، تو مخاطب خدا هستی، تو مخاطب خدا چی؟ از اول از انسان شناسی شروع کنیم، بعد از اون بیایم به مباحث دیگر، حالا معرفت شناسی و خدا شناسی و راهنما شناسی، که حضرت آیت الله مصباح یک دورنمای 10 عنوانی در مقدمه معارف قرآن داره. بایستی دیگری که لازمه کار سروران ارجمند، ارائه متون کلامی متقن. ما متون کلامی الحمدلله زیاد داریم خدا رو شکر، از قدما، از معاصرین، اما گاهی اوقات این متون مال سالهای پیشه. من یه وقتی خدمت حضرت آیت الله مصباح رسیدم، رضوان الله علیه، انصافا این مرد بزرگوار گردن ما طلبه هایی که تو عرصه کلام و فکر و اینا مطالعه داریم حق داره با آموزش عقاید، با آموزش فلسفه و کتاب دیگرش. و من هنوز که هنوزه یکی از کتاب خوب آموزشی رو آموزش عقاید میدونم. خدمتشون به تناسبی رسیدم، خیلی سال پیش بیشون عرض کردم آقا این آموزش عقاید من توفیق داشتم خوندم و توفیق داشتم چند دوره با طلبات تو مدرسه معصومیه اینو مباحثه کردم. علی رغم کتابایی که چاپ شده من در غیاب حاج آقا عرض میکردم خدمتشونم اشاره مختصر و الانم اعتقادم اینه. منتها این کتاب یک حذف و اضافات میخواد. برخی از مباحث مال 40 سال پیش 50 سال پیش خوب بوده امروز معنا نداره. برخی از مباحث الان نیازه حاج آقا و موقع نپرداخته. همین آموزش عقاید باید ویراست بشه. من شنیدم، خواندم، دیدم در غرب گاهی قد کتاب ها خصوصا کتاب های چیز ویراسته جدید ارائه میدن. گاهی قد متاسفانه ما تا میایم ترجمه بکنیم به چاپ میخواییم برسونیم میبینیم اه غربی ها یک ویراسته جدیدی از اون کتاب ارائه دادن. منظورم اینه ارائه متون کلامی متقن. میتونیم بعضی از کتابای قبلیمون رو بیاریم اصلاحاتی توش انجام بدیم، کتابهای جدید بنویسیم. آقایان در زمان خودشون نوشتن، آقایان امروزم باید در زمان خودشون بنویسن.
در شکل‌گیری جهانبینی دینی سه دانش عقاید، اخلاق و شریعت نقش مهمی دارند، اما سهم‌بندی این سه عنصر در شکل‌گیری جهانبینی اسلامی با توجه به اوضاع جدید به بازبینی نیاز دارد. استاد جبرئیلی، پژوهشگر مسائل کلامی.
نکته دیگه که آخرین نکته بحثم باشه، ارائه کلام معرفت زا و اخلاق مدار. کلام خشکه و بحث کلام گاهی یک زمختی توش هست. چکار بکنیم اون خشکی و اون زمختی ازش گرفته بشه، طرف علاقه من بشه؟ همون کاری که قرآن کریم انجام داد، همون کاری که در سیره و سنت پیامبر اکرم و ائمه خدا علیهم السلام میبینیم و همون کاری که مرحوم لاهیجی در کتاب گوهر مراد کرده. سروران ارجمند، چیه؟ کلام رو بیاریم با مباحث معرفتی، چون اصلا دغدغه کلام دغدغه علمی است. مرحوم لاهیجی در گوهر مراد، من خواهش میکنم و از بزرگان عرصه کلام و حوزه میخوام یک بازگشتی ما به سابق داشته باشیم و به جای خیلی از کتابا بریم سراغ کتاب گوهر مراد مرحوم فیاض لاهیجی صاحب شوارق الالهام. شوارق هم خوبه ولی شوارق شرحه، گوهر مراد کتاب تأسیسیه. مرحوم لاهیجی اونجا همین کارو کرده. آقایون، کلام معرفت زا و اخلاق مدار. من یه وقتی هم عرض کردم الان یکی از مشکلات جامعه ما نگاه های فقیهانه است، نگاه های فقاهتی است. در همین مباحثی که امروز ما در مسئله حجاب داریم، در مسئله پوشش داریم، من چند سال پیش یادداشتی هم نوشتم، نوشتم ضرورت، حالا این عبارت موقع یادم نیست، ضرورت تبیین متکلمانه از مسئله حجاب. فقیهانه کافی نیست، چون فقیهانه توش امره، توش نهیه. طرف مخاطب امروز با امر و نه خیلی دلخوشی نداره، موضع میگیره. ولی اگه شما کلامی کار کردی و کلام رو هم با معرفت و اخلاق ترکیب کردی، براش تبیین کردی که دخترم، خواهرم، پسرم، این تبیین بکنیم اول ضرورت حجاب رو، بعدن بگیم. ما تبیین نکرده بگیم حجابتو درست کن، این نشانه بر اهمیت کلامه. بایسته دیگه مدرسان نامدار، شخصیت‌های اون موقع مثل حضرت آیت الله عظمای سبحانی، امروز حضرت آیت الله ربانی گلپایگانی و دیگر استادان ارجمند شاخص باید در دانش کلام بزرگواری بکنن که دارن الحمدلله، تدریس بکنن، اهمیت دانش کلام جا بیفته، در تلویزیون، در رسانه‌های عمومی افراد شاخص تدریس بکنن تا لذت بحث کلام برای مردم و دانشپژوهان و دانشجویان و طلبه‌ها بیشتر جا بیفته.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاس گذاریم. برنامه امروز را به موضوع رشد و جایگاه کلام اسلامی در سده اخیر حوزه علمیه اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، از طریق دو خط ارتباطی 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 تماس بگیرید یا به سامانه 3553 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه آینده شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فتفت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
تا پرتوب اهل بیت روشنگر ماست، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ماست، نور دل او خامنه ای رهبر ماست.
یه مسئله این دستگاه‌های یادگیری مجازی که رائج شده و هم در آموزش پرورش هم در دانشگاه چنین هم عیوب و نواقصی داره که کار رو مشکل میکنه. این عیوب رو حتما بایستی برطرف کنن. اینم مخاطب مسئولین دولتی هستن. شنیدم سوء استفاده کننده هایی هستن که کانال های تقلب درست میکنن و گروه های متقلب را انداختن. این امتحانات رو بی اعتبار میکنه. حتما با این پدیده زشت برخورد بشه. اگر واقعیت داره چنین چیزی وجود داره حتما باش برخورد بشه. به من گزارش شده که چنین چیزی هست. یک نکته مهم در باب دانشجوها، تبلیغات انبوه و حساب شده ای میشه برای اینکه دانشجوها ما رو ناامید کنن، یا ناامید کنن از آینده به طور کلی که به افسردگی و سرنوشت های زشتر از بدتر از افسردگی منتهی میشه، یا ناامید کنن از ادامه کارشون در کشور که به پشت کردن به کشور و رفتن از کشور رو اینها می انجامه. این خیلی چیز بدی است. البته همیشه بوده، امروز هم این حرکت رو تند کردند و من حالا از شما دوستان عزیز خواهش میکنم که به مسئله امید آفرینی توجه بکنید. هم خود دانشجوهای مؤمن و فعال در همین اظهاراتی که انجام گرفت گفته شد، بعضی از نکاتی وجود داشت که ممکنه منتهی به اون معنا بشه. بعض از اظهارات دوستان هم کاملا امید آفرین و امید برانگیز بود. به نظر من این جنبه رو تقویت بکنید. مسئولین هم همینجور، دانشجو عنصر ارزشمندی است برای کشور، نگذاریم دانشجو افسرده بشه و از کار افتاده بشه و ناامید بشه. یکی از کارهای لازم دولت زمین سازی برای اشتغال دانشجویان هست از دوران دانشجویی. البته در زمینه دانشجویان فنی ما سالها پیش بنده ارتباط سنت و دانشگاه رو مطرح کردم. خوشبختانه اگرچه دیر، اما سرانجام به تشکیل تشکیلاتی برای ارتباط دانشجویان با مسائل فنی و اینها راه افتاد در معاونت ریاست جمهوری و کارهای انجام گرفته که خوبه. بیشتر هم باید بشود، این کارها هم باید تقویت بشه. لکن در بخشهای دیگه مسئله اشتغال مسئله بسیار مهمی است. یکی از کارهای اساسی برای مسئولین دولتی اینه فکر کنن ببینن این دانشجو بعد از اتمام تحصیلات در چه بخشی در چه بخش دولتی، چه بخش خصوصی، چه بخشی که ایجاد خواهد شد به خاطر یک چنین مجموعه دانشجویی باید مشغول به کار بشن. این هم مسئله اونه. مسئله سربازی هم که دوستان چند نفر اشاره کردن یه مسئله مطرحی است. این قضیه جزء همون قضایای پیچیده است، اینجور ساده و آسان نیست که حالا البته طرح‌هایی دادن به ما هم دادن و مجموعه های مشغول بررسی این قضیه هم هستن، اما قضیه رو با شعار نمیشه تمام کرد. قضیه پیچیده.